بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در جلسه گذشته مشاهده فرمودید که ایشان تشکیل فرق اسلامی را به سه مرحله تقسیم کرد. بیشتر با نگاه فقهی در مرحله اول مذهبی مستقل با تعریفی جدا، مشخصاتی ممتاز مشاهده نمی کنیم. فقهایی هستند هم از عامه و هم از خاصه، و اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در اون بین مردم به عنوان فقیهی من الفقها مطرح بودند. مرحله دوم مرحله ای بود که باز هم به اون معنا فرقه های جدا جدا نبود، اما عامه از خاصه جدا شده بودند. در عین این که فقها عامه بعضی به محضر مبارک امام صادق هم می رسیدند و تتلمذ داشتند. در این دور این آرام آرام مبارزات اجتماعی و اینها باعث شد که عامه خود را به چهار فرقه اساسی تقسیم کنند. آرام آرام میشه دیگه مرحله سوم، که یعنی مرحله‌ای که شما چهار مذهب مشاهده میکنید. منتها خب اینا که میگم آرام آرام، چون یک شبه حاصل نشده که مثلا دور دوم امشب به پایان برسد، دور سوم از فردا شروع بشه. نه، اینا آرام آرام بوده تا به جایی میرسید که دیگه چهار مذهب تشکیل شده. بله، نه بخشتر هم نیست، اصلا از نظر زمانی هم فاصله دارم. خب اون چه مد نظر من هست این فرمایش حضرت آقای سیستانی است. دیروز یه اشاره کردم، توضیح میخواد، بعد ببینیم قابل قبول ما هست یا نیست. توضیح این است که چه بسا بتوانیم روایات مربوط به ازدواج با مطلقه ثلاثه را که دو دسته بود، یک دسته می گفت ازدواج نکنید چون اینها ذوات ازواجند، یک عده می گفت اشکالی ندارد الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، اینها را به لحاظ این ادوار معنا کنیم. و رفع تعارض کنیم بین روایات، اون زمانی که دینی در مقابل خاصه تشکیل نشده مستقل مثل دور سوم، آراء عامه مکتبوار تنظیم نشده، آراء فقهی بیشتر مطرح بوده تا یک مکتب و مذهب و دین. اونجا بگوییم ازدواج با مطلقات ثلاث جایز نیست، چون دینی در کار نیست، دین مستقل ها. اما اون روایاتی که می‌فرماید اشکالی ندارد و به تعبیر ایشان امضا کرده است، اون مربوط به مرحله دو، مرحله سوم می شود که اونها دینی مستقل در مقابل دین دیگر داشتن. حالا سوال، اگر زمانی بود که فقه شیعه هم مثل فقه اهل سنت شد و قاطبه مسلمان ها که قدرت دستشون هست و از عامه هستند پذیرفتند شیعه را به عنوان یک مذهب و مکتب، کما قالو فی زمان ما، در یه برهه‌ای، همون برهه فتوای شلتوت در اثر کوشش محقق بروجردی رضوان الله علیه، آیا اینجا باز هم طلاق اونها تأثیری دارد برای ما؟ یعنی مطلقه ثلاثه اونها را می توانیم ازدواج کنیم یا نه؟ ایشان میگوید اگر اینها آمدن گفتن پس امام جعفر صادق هم مثل، نعوذ بالله، یکی از فقها اونها فقیه من الفقها است، اینو به رسمیت شناختن، باز شبیه دوره چندم شدیم؟ اول، شبیه دوره اول که فقیه من الفقها است. اینجا جایز نیست. بله بله، این عبارت رو میخونم. ولعل اون روایاتی که از امام موسی بن جعفر و علی بن موسی سلام الله علیهما در مورد تزویج مطلقات وارد شده مربوط به این دوره سوم باشد، و اون چه وارد شده در مورد عدم جواز تزویج مثل ایاکم والمطلقات ثلاثاً، این مربوط به دور اول باشد. بنابراین اگر اونها قائل شدن به انفتاح باب علم، این انفتاح یعنی چی؟ یعنی نیامدن قائل به انسداد اجتهاد بشن در چهار مذهب و بگوین دیگه جایز نیست، همه باید از این چهار مذهب تبعیت کنن، و آمدند اقوال ائمه را قولی در مسئله به حساب آوردند و بنا را بر بحث و تفتیش از حقیقت قرار دادند، یا گفتند که می شود به فقه شیعه هم مراجعه کرد که احد المذاهب، کما اینکه در برهه‌ای از زمان بود، در اینجا فلا یه کم به تأثیر طلاق هم البدعی، همون عبارت ترجمه عبارتیش. من یه سوال از محضر مبارک ایشان میکنم، البته ایشان به صورت احتمال فرموده، قاطعانه نگفته، لعل در حد لعل خب جای مطرح هست یه احتمال، اما اگر بخواهیم روایات رو اینجور حمل کنیم شاهد نیاز داریم که بگیم این روایت به این شاهد این معناست، اون روایت به این شاهد اون معناست، و الا میشه جمع جمع تبرعی. لذا در حد یک احتمال فقط باید این حرف را شما مطرح کنید، و الا به عنوان یک حمله قابل قبول فنی از ایشان باید سوال کرد که وجه این حمل چیست؟ مراحل قرار بده. از کجا میگی که اون مال اینه، اون مال اونه؟ دلیل میخواد که چی؟ این که تفاوت هست بله اینا رو قبول داریم، اما این که او روایات مانعه
باشه، باز نفع الزام میشه. اگه مفهوم
نباشه
نفع الزامه، یعنی
مطلب اون
رو قبول کنیم
با اون راه بیاییم. نه حدنه ای که ببینید، بله درست میفرمد، ایشان میخواد بگه آیا شما را مجبور کرده اند که مخفیانه خودتون فقه خودتون را انجام بدید، حق اظهار نظر فقهی عیان و آشکار ندارید، ما تحت سیطره اونها باشیم، یا پذیرفتن به اصطلاح امروز آیا به رسمیت میشناسن شما را یا به رسمیت نمیشناسن؟ اگه به رسمیت نمیشناسن که اهل منهم شما رفتار کنید، الزامشون کنید به این معنای حدنه، یعنی شما توان مقابله با آنان را ندارید، الزموه. اما اگر اونها شما رو استقلال بخشیدند، خب دیگه شما یه فقه مستقل دارید، معنا ندارد شما عرض کنم به حضور شما به طلاق اونها تأثیر اثر بدید.
میگن ما شما رو مسلمون بدونیم،
شما ما رو مسلمون بدونیم. خب شما به فعل خود همون که در محدود خود رو، ولی احکام ما رو قبول بکنیم، طلاق ما رو نگیم طلاق نیست. اگر این زن طلاق دادیم، ما
که میگیم طلاق نیست، این که قطعا طلاق
نیست، چرا نگیم طلاق نیست؟ خب همین در برخورده با اونها، اینا میگن آقا عیسی به دین خود، موسی به دین خود، استقلال یعنی
ولی
من اگه بخوام یه زن از اونا بگیرم، میگه مذهب خود تو رفتار کن، حرف اینشان اینه، میگه آزادی مذهب خود تو رفتار کن، طلاق ما را باطل میدانی؟ بله
نظر این قدر گسترده نیست که اگر بگیم اونا ما را استقلال دادن، ما بخوایم با اونا برخورد بکنیم، یعنی اینجور با ما رفتار میکنن.
یعنی چی؟ شما چرا مخلوط میکنید؟ ببین آقا جان، آزاد گذاشتن شما را یا آزاد نگذاشتن؟ آزاد گذاشتن، خود به دین خودت رفتار کن. یعنی اگر آمدی این مطلقه ثلاثه رو گفتی این هنوز ذات زوجه، کارت ندارن، مشکلی برات ایجاد نمی‌کنن. میگه آقا من مثل دوتا مجتهد، مثل دوتا مجتهد. حالا اگر یه مجتهدی بود یه نوع طلاق رو باطل میدونست، یه نوع مجتهد دیگر یه نوع طلاق را صحیح میدونست، خب اینا هر دو هر دو هم دیگر به رسمیت شناختن. اینه معنی خودشون بین خودشون بعد استاد نه اون دیگه متاسفانه ذهبه. نه
یکی از آقای مطرح کرد که کنم اخیرا باز کنم به رسمیت شنم آقای تقوامی
کانالشون یه بار من دیدم گذاشته بودن که الستر باز چند
روز حالا کسی مثل شلتوت باید باشه، حالا نمیدونم در اون حد کسی باشه. خلاصت الکلام این که اقرارهم علی معاملاتهم و سائر شؤونهم یدور و مدار تعدد دین و وحدته. اگر تعدد دین بود قاعده اقرار به قول ایشان، یا به تعبیر دیگر تعایش سلمی به وجود میاد. اگر تعدد نبود، تمایز نبود، یا به رسمیت شناخته بودن، دیگه قاعده اقرار و تعایش سلمی به اون معنا قابل قبول نیست. اینو داشته باشید. من حالا اینجا یه عرضی داشته باشم خدمتتون. اصلاً از محدوده عامه و خاصه بیرون بیاید. من هم کلمه قاعده الزام رو نمیارم که ایشان خیلی با این عبارت میانه نداشت، بیشتر قاعده اقرار بود. سوال میکنیم همین الان فرض کنید ما 5 مرجع تقلید جائز و تقلید داریم که از همهشون تقلید مجزی. همینه. در مسائل طبیعتا اختلاف داره. خب تا اونجا که به محدوده شخصیشون مربوط میشه هیچ مشکلی به وجود نمیاد. مقلدی یه مرجع گفته تسبیحات 4 مرتبه، این تو خونش نماز میخونه 3 مرتبه شون بگه. دیگری گفته 1 مرتبه کافیه، 1 مرتبه شون بگه. تا اونجا که به خودشون مربوط میشه. اما اونجا که میاد در ترابط و تعامل قرار میگیره، حالا چه عبادات چه معاملات. عبادات مثل چی؟ من رفتم اقتدا میکنم به امام جماعتی که یا اجتهادن یا تقلیدن یه تسبیحات رو کافی میدونم، منتها من یا اجتهادن یا تقلیدن میگویم باید 3 مرتبه باشد. چه کنیم؟ شبیه این مسئله در معاملات هم هست که مرحوم شیخ در مکاسب آورده، یادتون باشه. ای آقا باید اجتهادن یا تقلیدن یه شرایطی رو برای بی قائله. میگه آقا بی باید مثلا به صیغه عربی باشه. حتما. مثال عرض میکنم. مشتری میگه نه، من اجتهادن یا تقلیدن میگویم فارسی هم کافیه. اینجا چه کنن؟ چجوری با هم معامله کنن؟ تو مسائل طلاق یک قیدی را، حالا طلاق بدی رو نمیگیم که شیعه قائل نیست به طلاق بدی، ولی یک قیدی را مجتهد الف در طلاق قائله در صحت طلاق، که اون قید را مجتهد با قائل نیست. بله نه سب کن. ای آقا زنشو طلاق داده طبق مجتهد الف، حالا یه آقایی که مجتهدش باه میخواد با این خانم ازدواج کنه. آیا طلاق او صحیحه یا صحیح نیست؟ میتونه با این ازدواج کنه یا نه؟ یا بگه اصلا هنوزم همسر داره، شد تعامل دیگه، درسته؟ وقص الهازا، در ازدواج ممکن است در عقد ازدواج مجتهد الف یه شرطی بذاره که مجتهد با نگذشته باشه. حالا اینا وقتی میخوان ازدواج کنن یا اجتهادن یا عقلیدن، چه بکنن در این بین؟ آیا اون قاعده اقرار شما در اینجا میاد یا نمیاد؟ جا داره یا نداره؟ تعایش سلمی، شما مگر نمیگید به خاطر رفاه شیعه؟ تصریح داره در صفحات بعد، ائمه گفتند اقرار. خب آیا اینجا که در محدوده خودشی است، اگر بخواهیم هر کس را جدا جدا حساب بکنیم ممکنه؟ پس یه دینه، اینو من میخوام بگم، هیچ تعدد دین نیست، با همه فقیه شیعه هم. تعدد فتاواست، نه تعدد دین و مذهب. ولی اگر این قاعده شما که اسمش را اقرار گذاشتید، اسمش را تعایش سلمی گذاشتید، رعایت نشود که سنگ رو سنگ بند نمیشه. بله؟ قطعا اصلا نمیشه. باید وقتی من معامله میکنم ببینم مرجع تقلید شما کیه؟ آقا اول شما مرجع تقلید روشن کن ببینم چی میگه. این میخوای زن بگیر، اول مرجع تقلید تو روشن کن ببینم کیه، او چی میگه. شما فقط اجازه بده من حرفمو بزنم. عرض من اینه، شما چرا قاعده الزام را منوط به تعدد دین می کنید؟ نه، وجهی که شما برای قاعده الزام بیان می کنید، در صفحات بعد هم تصریح می کنید، اینه. صفحه 127، لو لم یکن، عبارت ایشان، تجویز الائمه علی ارتباط معهم و اقرارهم علی روابطهم المالیه و زوجیه لوقع الشیعه فی غایت الضیق و العزله. این دلیل قاعده الزام حضرت آقای زارعی، توجه میکنی؟ میخوام شیعه را از ضیق بیرون بیام. ائمه به این جهت گفتن، این حرف ایشون. خب آیا در محدوده خودمون اگر بگیم باید حتما هر کسی طبق مرجع خودش رفتار بکند و طلاق باطل برای او، پس نباید با این خانم ازدواج بکنه؟ اگر میخواد این خانم را، خانم مطلقه است، طلاق گرفته، اول باید ازش بپرسه تو مقلد کی بودی؟ طبق چه نظری طلاق گرفتی؟ که ببینم طلاقت درسته یا نه، تا بعد بتونم با تو ازدواج بکنم. حالا اجازه بدی، آیا چنین چیزی شیعه را در ضیق میاندازه یا نمیاندازه؟ شما اینجا هم باید بگویید آقا قاعده اقرار را، تعایش سلمی را، چطور بین ما و اونها تعایش سلمی باشه، اینجا نباشه. حالا من یه مثال دیگه میزنم که بودم بهتر روشن بشه. فرض کنید دو مرجع تقلید داری، یک مرجع هر دو هم جایز و تقلید، هر دو هم جایز و تقلید، یک مرجع 90% مقلد داره، یه مرجع 10% مقلد داره. چرا اینجور مثال میزنم؟ همه شیعه و سنی ها که اونا به اکثریت ما اقلیه، اون مرجع 90% مقلد داره، این مرجع 10% ولی جایز و تقلید، شرایط تقلید رو داره. فتواهاشون با هم فرق میکنه. آیا اگر قاعده تعایش سلمی را اجرا نکنید این 10% به زیغ میفتن یا نمیفتن؟ اون یه مثال که گفتیم 5 تا، اینم یه مثال. این روشن میکنه که وحدت و تعدد دین در تعایش سلمی نقشی نداره. حالا چی نقش داره من بعدن میگم. این عرض منه. حالا شما چی میخواید بفرمایید؟
نه در مورد همین مستاقش بود که شما به اقرار و تعایش سلمی در بین خودش، یعنی اینو قبول دارم آقایون؟
اونجا مرحوم شیخ بحث کرده، مکاسب مراجعه کنید که اگر بله آره احد نظر خودش عمل کنه. خب اگر این باشه گاهی اوقات به اشکال برمیخوریم، میگن آقای حجت داره، اونو حجت نمیدونه، اونو باطل میدونه. حرف اینه، میگیم طبق نظر اول درست میگید، فردی بخواید عمل کنید درست میگید. چرا؟ مثل تسبیحات اربعه میشه. من اگر مجتهدم گفت باید 3 مرتبه باشه، برم 1 مرتبه بخوانم، نمازم چیه؟ باطله. درست. اما اونجا که باب تعامل و تعایش میشه چه میگید؟
نماز جماعت.
خب یا نماز جماعت. بیشتر بیایید حالا بگید نماز جماعت نمیخوایم بخونیم، فرادام بخونم، حلش کنید یه جوری، نماز جماعت هم بگذارید کنار، معاملات، نکاح، طلاق و قصه الهازا، اینا رو چه میگی؟ اینجا یه وقت هست شخصیه. خب اونجا یه راه حل نشون دادن آقای زاری، میگن بیان یه چیزی رو که هر دو طرف میگویند بگو صحیح هست، به اون عمل کنن.
این موردش پیش آمده زنشوار هستن، یکی مقدر آقاییه و یکی مقدر کسی دیگه. این میگه در این زنه مثلا مقدر کسی هست که میگه آقا در این مورد مال خمس واجب نیست. شوارش مرجعش بگه نه خمس واجب.
خب تا اونجا که مربوط به شخصش میشه به فتوای مرجع خودشون عمل کنه.
اومده در زندگی
خب اون دیگه هواری کلا آفری آمده تو زندگی این شوهر، شوهر میگه خمس نداره، خب این چه بخواهد کنه؟ بگی مال مخلوط به حرام مثلا؟ نه. مثال زیاده. ببینید حالا مثال، یه مثال براتون عرض میکنم، مثلا که به بحث طلاق مربوط باشه. یک نظر این است که در طلاق مطعه یک حیض کافی، درست شو؟ یک حیض. بعضی اینو قبول ندارن، اونو ذات عده میدون. حالا این خانم یک حیض دیده رفته ازدواج کرده، چی؟ چیکار کنیم اینجا؟ یه وقت هست بحث شخص خودشه، به همون فتوای مرجع تقلید خودش عمل کنه. اما یه وقت میاد تو دائره تعامل و تعایش. اینجا اگر بخواید بگید هر کس فقط حرف خودش رو صحیح بداند، حرف طرف مقابل را با تل بداند، تعایش به هم میخوره. خب حالا بیاد تو محدوده فقه عام، اونجا هم همینه. من نفهمیدم این تعدد و وحدت دین دقیقا در قاعده تعایش سلمی چه جایگاهی داره. نه اصلا میگه نیست، میگه خلاصت الکلام اقرارهم علی معاملاتهم و سائر و شؤونهم یدور مدار تعدد دین و وحدت دین. یعنی اگه وحدت بود بعد، اگر نبود نه، اگر وحدت بود نه، اگر تعدد بود آری. لذا اگر وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا یه حل مسئله سا حاضر بود، لیظهره علی الدین کلهی مشخص شد، نظر حق واضح شد، اینجا دیگه بحث اقرار بی‌معناست، مگر اینکه خود حضرت بیاد بازم بگه نه اشکال نداره. ولی بله، وحدت اگر در وحدت اگر حول یک فتوایی بود که 100% صحیح بود و همه اعلام اطاعت کرده بودن، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، چون حق شده یکی. مخالفش رو رفتار کنی باطله. اتفاقا تعایش سلمی به چیه اونجا بگید؟ همون حرف قبول کنیم، ساز مخالف رو نزنیم. تعایش سلمی به اینه، ما رو اون وقته، ما رو زمان حضور و قدرت معصوم. اما الان که زمان غیبت هست در بین ما و اهل سنت که تکلیف روشن، چه قضیه ای داریم بین خودمون هم؟ آیا 90% از فتاوای ما به نحوه حکم ظاهری نیست؟ شاهدش هم این اختلافاته. اگر همه ما حکم واقعی رو بیان میکنیم که دیگه اصلا تعدد معنا نداره. بحث ما هم در موارد اختلافه، نه در مواردی که همه یک چیز میگوین. طبیعتا همه اینها مجزی هم. وقتی همه اینها مجزی بودن در ترابط و تعایش، شما می توانید به طبق فتوای اونها عمل کنید. چطور شد مطلقه ثلاثه بدعی که قطعا و جزما طلاقی است باطل، شما بتوانید با او ازدواج بکنید، اما این مجتهد شیعه که میگه طلاق این شرط رو نمیخواد، بازم همین الان طلاق محقق شده، بگیم نه؟ اگر بحث الزام است، الزام قاعده فرق میکنه، ببین دارم میگم، اما اگر بحث اقرار است و تعایش سلمی که شیعه در زیق و شدت نیفتد، من نفهمیدم این وحدت دین و تعدد دین چه نقشی داره. در زمان غیبت بین شیعه خودشون و باز بین شیعه و اهل سنت، زمانی است که ما قدرت واحده شیعی نداریم که لیظهره علی الدین کلهی باشه، یه مطلب حق باشه بقیه باطل من الاساس باشه. اونجا بله تعایش سلمی به این است که همه بگین آقای این، اما اینجا نه. این فرمایش ایشان ادامه دارد انشاءالله اگر خدا توفیقی داد جلسه آینده.